زندگی امیده، کلید قفل زندگی امیده، چشم ستاره ها به سوی ما دو بل بکوبین که بهار تو راهه، بهار تو راهه با طبقای گل، دنیا میشه دوباره دنیای گل، دنیا میشه دوباره دنیای گل.
بهار که می آید، گلهای چادر نماز مادرم معطر می شوند. بهار که می آید، بنفشه های خشک کتاب خاطرات پدرم جان می گیرند. بهار که می آید، هفت سینه احساس هم رنگ و بوی شب بوها را می گیرند. بوی بهار در لابلای برگ ها می پیچد، میخک و رز و محمدی بوی زندگی و تازگی را میان باغچه می پراکنند.
مهربان شو آفتاب نوبهار، برق شادی زد سحاب نوبهار، داستان صحبت گل با نسیم تازه گشته در کتاب نوبهار. دوستان دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد، همچو گل های بهاری روی تان پرخنده باد. دوستان دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد، همچو گل های بهاری روی تان پرخنده باد. چشمه و کوه و چمن شاد و مستند از شراب نوبهار، قصه بیبرگی و سرمای دل مرشو در التهاب نوبهار.
دوستان دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد، همچو گل های بهاری روی گل پرخنده باد.
دوستان جشن خوب شاخه های سبز و شاد، همچو گل های بهاری روی تان پرخنده باد.
دیدگان جان و دل روشن کنم حساب نوبهار، دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد، همچو گل های بهاری روی تان پرخنده با. دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد، همچو گل های بهاری روی تان پرخنده با. چشمه با کوه و چمن شاد و مستند از شراب نوبهار،
قصه بیبرگی و سرمای دل محشو در التهاب نوبهار.
دوستان دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد، همچو گل های
چو گل های با.
بهار آمده برای تجدید خاطرات خیشاوندی طبیعت و انسان. بهار آمده با چشمه و کوه و دشت، با باغ و گلزار و پروانه ها، با بلبل و گل، با امید و آرزو. بهار آمده سرشار از عطر سپیده، عطر طبیعت. بهار آمده با آینه‌ای در دست، از حکمت و معرفت، از آیات و برکات.
نسیم بازم شانه کشه سبزن صاف مونه.
ایه که آسمان دوبر بباره، ایه که آسمان دوبر بباره، گل همیشه بهار یادگاره، گل همیشه بهار یادگاره.
بازم زنده به آهودمه، وقتی که غم که سرزنه جریشه، باغن سر گل فکنه همیشه. خوشه که روز روزگاری دینه، قشنگیه فصل بهار ندینه. خوشه که روز روزگاری دینه، قشنگیه فصل بهار ندینه. دار و درختن همه نو نواره، گل همیشه بهار یادگاره. دار و درختن همه نو نواره، گل همیشه بهار یادگاره.
فروردین با ابلاغ قاصدک ها شروع می شود. دستور سرسبزی باید از جانب باران صادر شود که شده. بهاری باشید به حق بهار و آل بهار.
به دامان دل کل شد بیقرار دوش به دوش نسیم بال زد و شکوفا شدن خوش شدن رفتن و دریا شدن چلچله یعنی که به خود آمدن با نفس با هم آبا شدن پنجر چشمان تو پنجر چشمان تو وقت شکوفا
شد از بوی گل کوچه ها خانه ها باز آغاز شد رقص پروانه ها باز هم پهن شد سفره هفت سین سبز شد سرخ شد هر کجای زمین
ای درسته دوباره میدی چی بیقراره شده فصل سرما زمین چی نو نماره
شده فصل سرما زمین چی نو نماره
گوشو به صحرا میان بیدین چی لاله زاره دیریز دیریز فرجن علم به وقت کاره دیجل کاره تو دنی دیجین دره دوباره گنم که مرد کاری گره کاره فخاره چه کل بیجاره کی بازوی بنازم کی دست دیل بکاره خدا بخن برنجم خدا تیم و یاره
خدا بخن برنجم خدا تیم و یاره
خدا بخن برنجم خدا تیم و یاره کی دست تره کار
بسم رب الشهدا و صدیقین.
همپای راهیان نور می فهمی آنان که در راه او کشته می شوند به کوی او می رسند و آنان که به خیال خود زنده ماندند در راه می مانند. بدترین مرگ نمردن است و شهادت برترین مردن. آن وقت به خودت می آیی و به خودت می گویی مراقب باش از مرگ نگریزی تا شهادت از تو نگریزد. همپای راهیان نور ایمان می‌آوری که در بازار عشق هر سکه‌ای بی‌بهاست جز جان که به بهای شهادت است. می‌فهمی جان امانتی است که باید به جانان رساند، اگر خود ندهی می‌ستانند.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد. تولد ستاره است که پرتو نورش عرصه زمان را در می نوردد و زمین را به نور رب الارباب اشراق می بخشد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. مردم خوب ایران سلام، من مجید عسگری هستم و از رادیو جوان با برنامه با راهیان نور همراه شما هستیم و قراره که امروز هم به لطف خداوند سفری کنیم به سرزمین راهیان نور، بریم با یادمانهای دفاع مقدس بیشتر آشنا بشیم، شهدامونو بیشتر بشناسیم و حماسه‌ای که خلق شده و برای همیشه در تاریخ ایران ماندگار و جاودان شده رو بیشتر درک کنیم. قراره که به اتفاق هم سفر و زیارت با معرفتی داشته باشیم. باز هم با شما هستیم و از اینکه شما همراه ما هستید به شما افتخار میکنیم و نهایت قدردانی را از شما.
راهیان نور، فرصتی برای قدم زدن میان رمل‌ها. راهیان نور، سفر به خطه خورشید، هجرت دل از دلتنگی‌های روزمره، مادران شهدا برای بدرقه عزیزانشان نیزارها را می‌شکافند و پا بر آینه زلال حور می‌گذارند و مرثیه دلتنگیشان را سر می دهند.
با برنامه با راهیان نور همراه و همسفر هستیم با شما و قراره که به همراه تیم اعزامی شبکه جوان سفری کنیم به مناطق عملیاتی جنوب کشور و مکان مقدسی که مأمن شهدای مظلوم قواس دفاع مقدس نهر خیر.
یکی از یادمان‌ها و مناطق عملیاتی در محورهای عملیاتی جنوب کشور که حال و هوای واقعا خاصی داره و من خودم به شخص زمانی که اولین بار اومدم اینجا اون قربت اتفاقاتی که اونجا افتاده واقعا روی من تأثیر گذاشت، منطقه به نام نهر خیین که حالا بیشتر با یک راوی بزرگوار که صحبت می‌کنیم راجع به موقعیتش میگه، تقریبا 5 کیلومتری شلمچه این نهر واقع شده. اتفاقات عجیبی اینجا افتاده و در واقع توی عملیات های خاصی اینجا نقش داشته، بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. یکی از بزرگوارانی که هم اون زمان ها بودند و درک داشتن تو اون لحظات و اون در واقع ایام جنگ تحمیلی و هم الان به عنوان راوی دارن انتقال میدن به من و شما جوان، به شمایی که میایید تو این یادمان ها برای بازدید، اینجا حضور دارن. میخوایم یه چند دقیقه رو با هم گفتگو بکنیم، شما هم همراه ما باشید و احتمالاً اگر در حال سفر هستید با ماشین شخصی یا اگر کاروان‌های رایانه نوری هستید که دارید به سمت جنوب میایید، این نهر خیین یکی از اون در واقع یادمان‌هایی هستش که در اوج غربت خیلی حرف برای گفتن داره و قطعاً حال دل خیلی‌ها اینجا عوض میشه. با ما همراه باشید. سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خودتون رو معرفی کنید، بگید که در واقع از نهر خیین موقعیت جغرافیایی و به قول معروف موقعیت نظامیش برای ما بگید، از بودنتون اینجا بگید. من نمیتونم اینو نگم، یعنی در خودم تعامل میکنم که شما بگید راجب کربلای چهار، راجب قواص های کربلای چهار، راجب اون حرکت عظیم ملت ما در تشییع اون قواصانی که با دستان بسته بعدن پیدا شدند توی کربلای چهار، همتون شنیدید این بزرگوار از همون قواصانی هستن که توی کربلای چهار بودن. اینو من اصلا نتونستم جلو خودم بگیرم که نگم، بر من ببخشید، ولی بشنوید کلام این بزرگوار.
محمد صادق شاهتقی راد هستم، از قواصان بازمانده کربلای چهار. شما در موقعیت خط صفر مرزی یعنی نهر خیین قرار گرفتید، نوک بواریان، یعنی همون جایی که ما میگیم خط 25 متری. خط 25 متری یعنی خط بین ایران و عراق، خط مظلومیت ایران و خط کفر عراق. خط 25 متری یعنی خط بین کفر و اسلام. چرا؟ چون وقتی که شما اگر می آمدید مظلومیت این خط رو می دیدید که خاکریز ایرانی ها شاید 1.5 متر بیشتر نیست، اما خاکریز عراقی ها 7 متر ارتفاع داره. خاکریز عراقی ها اشراف بر ما داشت. خاکریز عراقی ها اگر سر بچه های ما می آمد بالا با قناسه می زدن، بچه های ما اگر تکون می خوردن با خونپاره شست می خوردن، یکی هم نمی خوردن، چندین می خوردن. منطقه عملیاتی کربلای چهار نهر خیین جزایر مختلفی رو پیرامون خودش داره. ام الرصاص، بلجانیه، ام الطویل، ارزم حضور شما، و همچنین جزیره ماهی و جزیره بواریان. جزیره بواریان و جزیره ام الرصاص، بلجانیه، همه اینها خاطرات قصه پرقصه بچه‌های قواس ما هست از لشکرهای مختلف. حالا ما از لشکر خراسان برای شما میگم، از لشکر پنج نصر خراسان میگم، از بچهای 21 امام رضا که نوک بواریان عمل کردن در کربلای 5 و ما که در کربلای 4 عمل کردیم، کمی بالاتر از همین نهر خیین و داخل نهر خیین که زدیم تو داخل بواریان رفتیم. جزیره بواریانی که فکرشو نمی کردیم بعد از عملیات ولپجر 8 عراق با شکستی که متحمل شد و در واقع شهر بندری استراتژیک فاو رو از دست داد، دشمن اومد تو این منطقه تا تونس استقامات درست کرد، چون میدونست که لبه تیز حملات ما از این پس از این سمت هست و به سمت بصره خواهد بود. لذا اومد تا تونس تو این منطقه استقامات ایجاد کرد، استقاماتی که در حقیقت اگر اغراق نکردم اگر بگم که آخرین تاکتیک های جنگ های کلاسیک دنیا رو آمدن اینجا پیاده سازی کردن، مستشاران خارجی بودن آمدن اینجا کمک کردن با بسیون، چیزی رو درست کردن که حتی از پا پشت سیمه های خاردار حلقوی که کنار نهر خیم بود حتی یه موش نمیتونست نفوذ کنه. 7 ردیف سیم خاردار حلقوی رو کنار نهر خیم چینده بودن، 4 تا توپی بالا اونها گذاشته بودن. بعد شما تصور کنید داخل خود نهر خیمی که الان ملاحظه میکنید هنوز بقایاش هست، کاملا از موانع، از نفشی ها، خورشیدی ها، سیم خاردار ها پر کرده بودن. لابلای سیم های خاردار حلقوی، انواع مین های والمری، گرجهی، اجدر، فوگاز، حتی جایی که سارین، حتی بشکه‌های سارینی که آماده کرده بودن اگر بچه‌های ما تونستن نفوذ کنن داخل نهر خیم برن، با ریختن این سارین یک کبریت بزنن بچه‌های ما جزغاله بشن. تا کجاها اینا فکر کرده بودن؟ اینم به نقل از خود ماهر رشید که آمده بود در این منطقه حضور پیدا کرده بود، به بسیونی که توی این منطقه استقامات ایجاد میکردن، به اینها یکی که تک سوالایی که کرده بود همین بود، گفتن اگر اینها بخوان نفوذ کنن تو آب چجوری به سختی بتونن از این نهر خیه نبور کنن، چجوری وقتی که میرسن به خابیز نتونن از این خابیز بیان بالا و قیل بخوان. اینها چیزایی هستش که مرتب با طرح سوالات برای بسیون طراحی کردن و بعد براش استقامات ایجاد کردن. بچه های کربلای چهار ما، بچه های قواص ما، بچه هایی نبودن که مثل گارد ریاست جمهوری آموزش دیده باشن، جنگ های کلاسیک دنیا رو دیده باشن. بچه های ما بچه هایی بودن که داپوستیده نبودن، تکاور نبودن. بچه اکثریتشون رو دانش آموزا تشکیل میدادن. من از یک گروهانی دارم میگم که بچه های خدشکن، بچه های اطلاعات عملیات هستن، از بچه های لشکر پنج نسل، اینا بیشترشون دانش آموز بودن. البته تکی تو کم توشون دانشجو داشتیم، طلبه داشتیم، کاسب داشتیم، زارع داشتیم، اما حقیقتا اکثریتی بچه 16 ساله بودن. اینا آمده بودن تو روزهای سرد و گرم بهمنشیر و خرمشهر آموزش قواسی میدیدن که بیان بزنن به این خطی که برای وجب به وجبش سرمایه گذاری کرده بودن عراقی ها. خدا شاهده شاید توی این دیدی که من